سلام، اینجا پادکست والدگری 52 هرتز. من نغمه هستم.
من زهرا هستم.
در دو اپیزود قبلی این فصل تجربه های زیسته آدم های مختلف در مورد انتخاب برای فرزندآوری رو شنیدیم. توی این اپیزود قراره در مورد عوامل مختلف تاثیرگذار روی این انتخاب تو ایران و بعضی از کشورهای دیگه گفتگو کنیم و نتیجه جستجوهایی که خب لزوماً کامل هم نیست در اختیارتون قرار بدیم.
اینجا قراره با هم بدون پیش‌داوری و با دیدی تحلیلی و شاید انتقادی درباره موضوعات حرف بزنیم که آینده کشور و جامعه‌مون رو شکل میدن.
توی این قسمت سراغ یکی از داغ‌ترین بحث‌های این روزها رفتیم، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و البته یکی از شاخصهای کلیدی جمعیتی که خیلی دربارش صحبت میشه، TFR یا نرخ باروری کلی.
فقط لازمه تاکید کنیم توی این اپیزود ما سعی میکنیم بی‌طرفانه و بدون جانبداری از هیچ دیدگاهی به ابعاد مختلف این موضوع نگاه کنیم و سعی کنیم به یک نگاه کلی برسیم.
پس اگه این موضوع براتون مهمه یا دنبال نگاه دقیق تر و منصفانه ترید، این قسمت رو از دست ندید.
بریم سراغ اپیزود جدید از فصل دوم با نام پروژه بچه. شاخص جمعیت شناسی TFR یکی از مهمترین شاخص‌های جمعیت شناسیه که توی جمعیت شناسی مدام بهش تاکید میشه و تکرار میشه. میخوایم که درباره صحبت کنیم و تعریفی دربارش داشته باشیم تا در ادامه مدام بهش رجوع کنیم و دربارش حرف بزنیم.
بخوایم یه تعریف خودمونی از TFR ارائه بدیم، مثل این میمونه که بگیم یه زمانی اینطوری بودش که همه حداقل 5-6 تا بچه رو داشتن، الان ولی اینطوری نیست دیگه، اکثریت همه یا یه دونه نهایتاً دو تا بچه دارن. این تعریف خودمونی TFRه، یعنی تعداد میانگین تعداد بچه هایی که یک زن در طول عمرش به دنیا میاره. یه عدد جادویی 2.1 داریم. این چیه؟ این ماجراش اینه که در صورتی که عدد TFR روی 2.1 باشه توی یه جامعه ای، اون جامعه جمعیتش تغییر نمیکنه. حالا قضیهش چیه 2.1؟ یعنی هر خانومی 2.1 بچه اگر بیاره، یعنی اون جمعیت ثابت میمونه. 2.1 هم به خاطر اینه که یه دونه به جای خودش، یه دونه به جای همسرش، 1.1 هم در نظر میگیریم بچه‌هایی که احتمالاً جنین‌هایی که سقط بشن و حالا به هر دلیلی ادامه زندگی نداشته باشن. بنابراین اگر TFR روی 2.1 بمونه جمعیت ثابت میمونه، پایین‌تر بیاد ما افت جمعیت داریم و اگر بالا بیادش میشه افزایش شدید جمعیت.
این 2.1 میشه همون سطح جایگزین، درسته؟
دقیقاً.
شاخصیه که توی کلان، توی تصمیم گیری های کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی یک کشور یه تأثیر به سزایی داره. مثلا وقتی TFR یک کشوری روی 1.5 میره، همونطور که گفتی میاد زیر سطح جایگزینی و ما متوجه میشیم که اون کشور در واقع چه اتفاقی براش افتاده، داره افت جمعیت داره. پس اون کشور رو باید براش یه فکری به حال آینده اون کشور بکنیم که داره جمعیتش کم میشه، تعداد سال خورده های زیاد میشن و داره یک برنامه‌ای برای آینده اون کشور بچینیم. TFR باعث میشه که یک جمعیت، یک برنامه جمعیتی برای اون کشور بچینیم. کارکردش توی برنامه های جمعیت شناسی و برنامه های جمعیتیه در واقع.
دقیقاً درسته. و اتفاق که الان توی ایران افتاده چیه؟ این که ما توی دهه 60 با TFR 5.5-6 مواجه بودیم و افزایش و انفجار شدید جمعیت که منجر شد به اون بحث فرزند کمتر زندگی بهتر، و الان با TFR 1.55 رسیدیم به سطح زیر سطح جایگزینی جمعیت و جمعیتی که داره پیرتر و پیرتر میشه.
یه نکته جالبی رو میدونستی، ما سال 1000 توی دهه 60 یعنی سال 1360 یکی از بالاترین نرخ‌های TFR رو داشتیم، یعنی 6.5 به ازای هر زن در کل دنیا، و در طی 20 سال به پایین ترین نرخ TFR رسیدیم در کل جهان. یعنی با سرعتی که ما TFR رو آوردیم پایین یه سرعت باورنکردنی بود توی دنیا، که عددی که داشتیم توی سال 75 به 2.9 بوده رسیدیم، و این سرعتی که آوردیم پایین یه سرعت به شدت چشمگیری بود که همون فرزند کمتر زندگی بهتر
یکی از عواملش بود دیگه. درسته؟
آره یکی از عواملش بود، ولی اون برنامه تنظیم خانواده‌ای که شکل دادن از بعد اون قضیه یک سیر نزولی داشت، تأسیس کارخونه های کاندوم سازی فراوانی که داشتن، برنامه های تنظیم خانواده ای که توی ایران بوده، آموزش هایی که در سراسر کشور داشتن، توزیع وسایل پیشگیری که توی مناطق محروم و مراکز بهداشت، آره دقیقاً اینا همه باعث شد که TFR یک سیر نزولی خیلی شدیدی داشته باشه، به طوری که یک آمار خیلی جدی داشتن و سال 1390 به 1.8 رسید TFR، که اون سال 1390 دقیقا زنگ خطر بود، هشدار پیری جمعیت رو ما داشتیم.
پیری جمعیت چیه؟ چه اتفاقی میفته اگه جمعیت پیر شه؟
جمعیت که پیر میشه یعنی به این صورت میرسه که میرسه به زیر اون سطح جایگزینی، یعنی زیر اون عدد 2.1، یعنی ما تعداد سال خورده هامون بیشتر از تعداد جوانمون میشه. خب در آینده
چه اتفاقی؟
نیروی کارمون کمتر میشه، و نیروی کار که کمتر بشه اقتصاد دچار مشکل میشه، و بازنشستگانمون بیشتر میشن، مخصوصا اینکه الان داریم میبینیم دهه 60 ما یک موج جمعیتی شدیدی داشتیم، تعداد بچه هایی که اونجا بودن، الان تامین اجتماعی با یک تعداد زیادی میان سال طرفه که زیر لوای تامین اجتماعی هن. اینها قراره حدود 20 سال دیگه
بشن بازنشسته.
آره بازنشسته، بهشون حقوق بازنشستگی باید بده، یعنی یک عدد بالای چرخه مالی قراره بهشون تعلق بگیره.
کی قراره این رو تولید کنه؟ جوانهایی که ندارن.
علاوه بر این یک چرخه سلامتی وجود داره، یعنی باید یک مثلا سیستم سلامتی اینا رو ساپورت بکنه ایست. چون اینها میرسن به یک سنی که نیاز دارن از لحاظ سلامت ساپورت بشن، مراقبت بشن، از بیمه استفاده بشن. دقیقا همینطور. و خب پیری جمعیت یه همچین معایبی هم، پیامدهایی هم داره که نگرانی هایی هم داره، علاوه بر چیزهای دیگه هم که دربارش میگن دیگه، مثلا اینکه امنیت ملی دچار مشکل میشه. اینها رو هم دربارش میگن بعضی از موافقان
طرح
جوانی جمعیت، که امنیت ملی دچار مشکل میشه چون دیگه نیرویی نیستش که از امنیت ملی دفاع بکنه. و اینها از مذرات
فقط مال ایران نیست، این اتفاق توی چین این اتفاق افتاد. یک زمانی اومدن چون TFRش خیلی بالا رفته بود یه قانون تک فرزندی گذاشتن، گفتن که هر خانواده این نهایتاً اجازه داره یه دونه بچه داشته باشه، و یه قانون سفت و سختی، عقیم سازی های اجباری، سقط های اجباری، جریمه های سنگین برای بالای یه فرزند. و خب نتیجهش این شد که الان TFRشون خیلی کم شد و موفق شد این طرح، منتها الان جمعیتشون پیر شده و اصطلاحاً دچار 1-2-4 شدن. یه دونه جوون باید از مامان باباش و 4 مامان بزرگ بابا بزرگ نگهداری کنه، در واقع 6 سالمند رو باید پوشش بده. و خب هی حالا دارن تمهیداتی میاندیشن که این جمعیت بیشتر بشه، ولی خب خانواده ها تمایل ندارن به دلایل زیادی که باید در موردش صحبت کنید.
یه نکته مهمی که هست اینه که کاهش TFR خیلی کاریه که میگن که کار ساده ایه، یعنی شما با یه سری تمهیداتی میتونید TFR رو سریعا کاهش بدید، بیاریدش پایین با یه سری کارهایی که انجام بدید، ولی برگردوندن اون به چرخه‌ای که دوباره آدم‌ها رو راضی کنید به این که TFR رو بالا ببرن کار سختیه. اتفاقی که داریم میبینیم توی چین داره میفته و تو ایران هم شاهدش هستیم. یعنی از سال 1390 که زنگش رو به خطر زنگش رو زدن و 1400 که طرح جوانی جمعیت رو تصویب کردن، هنوز نتونستن اون
هی هم داره کمتر
میشه. یعنی سخت انجامش، سخت معکوس کردن این مسئله، انگار مثلا دوباره آدم ها رو راضی کردن به این که دوباره شما بتونید میلتون رو به فرزندآوری بیشتر کنید، اونو مثلا درست بکنید، کار سختیه.
میدونید به نظر من یه ذره دلایل محکمی وجود داره برای اینکه آدم ها بچه دار نشن، یعنی باید راجع به این دلایل خیلی دقیق صحبت بکنیم، وگرنه بچه موجود شیرینیه، بچه موجود جذابیه. فکر میکنم خیلی از آدم ها دوست دارن که بچه داشته باشن و بچه های بیشتری داشته باشن، در صورتی که توانش رو داشته باشن. حالا در مورد اینکه این توان چیه حالا باید صحبت کنیم، ولی من احساس میکنم که اگر ما بخوایم یه کاری بکنیم که آدم ها میل به فرزند آوری بیشتر داشته باشن، باید خیلی پایه‌ای و زیرساختی به این قضیه نگاه کنیم، چون که اون میل به فرزند آوری توی خیلی از آدم ها، اگه نگیم همه آدم ها، تو خیلی از آدم ها وجود داره. هستن آدم هایی که واقعا دوست ندارن، این پذیرفته است، ولی خیلی از آدم ها واقعا بچه رو دوست دارن. این که چه اتفاقی میفته که دوست ندارن بچه دارشن یا نمیتونن بچه دار بشن، این بحثیه که به نظر من خیلی باید در موردش صحبت بکنیم.
آره، چون میدونی اصلا تاریخ بشریت نشون داده که میل به فرزند آوری و میل به داشتن به فرزند یک میل فطریه.
بله، در درون همه آدم
در درونشون هست، ولی اینکه الان نمیخوان یک سری از آدم ها داشته باشن، یک مجموعه دلایلی داره که میشه بهش پرداخت، میشه درباره صحبت کرد، گفتگو کرد.
مهمترین دلیلش هم چیه؟ دلایل مالی.
آره، دلایل اقتصادی که الان باش در... اگه بخوام ایران رو بررسی کنیم دیگه،
جاهای دیگه هم
توی کشورهای دیگه هم آره میشه بررسی کرد، ولی اگه بخوایم محدودش کنیم به ایران،
آره،
یکی از مهمترینش تورم، بیکاری، بالا رفتن این هزینه فرزند پروری توی کشور خودمونه.
بالا رفتن هزینه ها چیه؟ از هزینه های بهداشتی و سلامت بچه گرفته تا خوراک، پوشاک، تا مهد کودک، مدرسه، آموزش، یه چیز خیلی ساده، و مهمتر از اون مسکن. یعنی یک پدر و مادری باید یک جایی داشته باشن زندگی کنن که بتونن بچه های بیشتری داشته باشن و با امنیت زندگی کنن، امنیت خاطر که این خونه هست و من میتونم این بچه رو اینجا بزرگ بکنم و نگران اجاره خونه پایان ماه نباشم.
یا مثلا بالا رفتن سن ازدواج توی خانوم ها هم هستش دیگه،
خیلی مسئله
که مثلا مهمه. الان بالای 27 سال شده و مشکلات ناباروری هستش، و علاوه بر این که خب اون فاصله سنی ایجاد میشه دیگه، یا حوصله داشتن بچه نیست،
بله،
یا این که دیگه میگه که نمیتونم دیگه بچه ای داشته باشم،
یا دیگه سنشون از سن باروری میگذره و دیگه این IVF و این مسائل هم خب هزینش واقعا زیاده. راحت نیستش. یه بخش دیگه‌ش هم حالا این تغییر سبک زندگیه، این که آره، ازدواج سنش رفته بالا. یه بخشش هم به خاطر اینکه خب خیلی از خانم‌ها شاغل شدن و بچه دار شدن، خواه نخواه با هر تمهیداتی که شما در نظر بگیری، یک بخش مهمی از زندگی شغلی تحصیلی یک خانم رو به خودش اختصاص میده و تحت تأثیر قرار میده.
علاوه بر این که ما زیر ساخت های مناسب و برای اینکه یک خانم شاغل همراه فرزندش بتونه توی جامعه ایرانی یک روال راحتی رو داشته باشه، یک زندگی راحتی رو داشته و همواری رو داشته باشه نداری.
نه متاسفانه.
مثلا مهد کودک های ما اصلا این رو در نظر نمی گیرن، یا مدارس ما اولویتشون این نیستش که یک خانمی شاغله. جلسه هایی که میذارن اصلا این رو در نظر نمی گیرن،
تجربه
زیستن این رو در نظر نمی گیرن که مثلا این مادر ممکنه شاغل باشه وقتی ساعت 9:30 صبح یک جلسه میذاره. خب اون مادر ممکنه کارمند باشه، یا مثلا وقتی تعطیلاتی مثل تعطیلات آلودگی هوا پیش میاد، مهد کودک تعطیل میشه، یا تعطیلات دیگه مثل تعطیلات آلودگی هوا یا مثلا
برودت هوا
اتفاق میفته، همیشه این اولویت ذهنی هستش که همیشه یک مادر خانه‌داری وجود داره.
بله.
که کنار بچه میشینه با ارادت به ما تمام مادران خانه‌دار، ولی هیچ وقت به این فکر نمی‌کنن که یک زن شاغل وجود داره، یک مادر شاغل وجود داره.
درست.
میدونید بستر مناسبی برای یک زن شاغل وجود نداره برای اینکه بتونه همراه فرزندش باشه. پس تصمیم میگیره که انگار توی دوراهی مادر بودن و شاغل بودن قرارش میدونه همیشه.
دقیقا.
و اگر انتخاب و حتی انتخاب هم بکنه شغلشو، یک بار سنگین عذاب وجدانی رو دوشش میندازه جامعه.
حتی اگه شغلش هم انتخاب نکنه و بشه تو خونه، یک بار فشار روحی و روانی بهش تحمیل میشه که من میتونستم به این جایگاه برسم و نرسیدم.
آره.
حتی الان اینجوری که داریم صحبت میکنیم، مهد کودک و مدرسه یه بخشیشم باز برمیگرد به همون دلیل اولیه که گفتیم، دلایل اقتصادی. همه آدم ها توان استفاده از امکانات خوب رو ندارن، یعنی یا باید از امکانات حالا رایگان یا نزدیک به رایگان استفاده کنن، به خاطر جمعیت این مدارس یا مهد کودک ها یا امکاناتش و اینها انتخاب خیلی از افراد نیست، یا باید از خدمات خصوصی استفاده کنن که خب واقعا هزینه هاش سرسام آوره و خب خیلی ها در توانشون نیستش. این هم یکی دیگه از دلایلیه که آدم ها رو به این سمت سوق میده. یه دلیل دیگه‌ش هم که توی اپیزودهای قبلیمون یکی از دوستان اشاره کرده بود، یه آینده مبهم دنیاست، نه فقط ایران، تو کل دنیا. آلودگی هوا، کمبود منابع از آب و برق و همه اینها گرفته، بیکاری توی همه کشورها، خیلی جاها الان داره بیکاری و تورم بیداد میکنه و خب آدم ها به خودشون میگن که من یک آدم دیگر رو بیارم توی این شرایط و آیا این کار درسته؟ یه عده دیگه هم مثل دغدغه های جمعیتی و محیط زیستی دارن، معتقدن که جمعیت هرچی بیشتر باشه آسیب بیشتری به زمین و محیط زیست زده میشه و خب در نتیجه ترجیح میدن که با نیاوردن فرزند بیشتر این آسیب رو کم بکنن. ما در مورد مادرای شاغل حرف زدیم، یکم راجع به شرایطی که براشون وجود دارن بگیم، برای وقتی که بچه دار میشن، قوانینی که برای مرخصیشون وجود داره.
حتما کارهایی که انجام دادن برای بالا بردن TFR، یک کاری که انجام دادن که بخوان TFR رو بالا ببرن، اومدن مرخصی زایمان رو برای والدین آسان کردن. حالا مرخصی زایمان اصلا چیه؟ مرخصی زایمان یه دوره‌ایه که میاد از سلامت جسمی و روانی مادر حمایت میکنه، مراقبت میکنه و همچنین از مسئله شغلی مادر مراقبت میکنه،
امنیت
شغلی بهش میده. اینکه این مادر توی اون دورانی که توی مرخصیه هم حقوق داشته باشه، همین که بعد از اون دوران مرخصی دوباره برگرده به سمت شغلی خودش،
درست،
این امنیت رو داشته باشه. فقط یه سری شرایط خاص داره دیگه، جز مثلا اینطور که 60 روز قبل از اینکه بخواد رفته باشه به این مرخصی زایمان زیر نظر تامین اجتماعی باشه،
دقیقاً براش بیمه رد شده باشه.
حتما مرخصی زایمان تا قبل از سال 98 به این صورت بودش که اینها 9 ماه بود، اما 6 ماهش رو بهش تعلق میگرفت. برای اون 3 ماه باید میرفت به دیوان عدالت اداری شکایت میداد
و یه روالی بود.
آره، یه روالی بودش که همه میدونستن.
آره، من میخوام شکایت کنم و فرمش مشخص بود.
آره، فرمو بهش میدستی و 3 ماه بهش تعلق میدن. بعد سال 98 قانون اومد که نه، 9 ماه کامل بهش بدید، که دیگه از سال 98 به بعد گفتن که نه دیگه 9 ماه کامل بشه، که از سال 1404 به بعد دیگه 9 ماه کامل شد، بعد مرخصی زایمان 9 ماه شد،
پدرها هم
مرخصی زایمان 2 هفته ای بهشون تعلق گرفت. اما یک اما داشت،
یه اما بزرگ برای پدرهایی هستش که خانومشون تو مرخصی زایمانه. یعنی شما تصور کن یک مادر خانه‌دار که تازه بچه دار شده، هیچ حقوق و غرامتی توی اون چند ماهی که داره از بچه نگهداری میکنه که دریافت نمیکنه، هیچی، هیچ کمکی هم در واقع اون اولش نمیتونه از سمت همسرش داشته باشه، چون همسرش این مرخصی رو نداره،
درسته،
بهش تعلق نگرفته. و خب این یه ذره قضیه رو سخت میکنه.
و اینکه 3 ماه بعد از زایمان مرخصی اجباریه برای خانوم ها، یعنی اون 3 ماه بعد از زایمان مرخصیشون اجباریه و باید حتما مرخصی رو برن و ساعت شیردهی دارن،
نیم ساعت به ازای هر سه ساعت.
بله بله، که باید برن مرکز بهداشت گواهی شیردهی بگیرن، بیارن به تامین اجتماعی بدن و
استفاده
بکنن، مرخصی بگیرن دیگه.
من این سوالی دارم از همه مخاطبا در واقع. ما میگیم طبق قانون تامین اجتماعی خانومی که بچه دار میشه بعد از مرخصی زایمان میتونه برگرده سر کار و کارفرما موظف اون رو برگردونه سر جایگاه قبلیش و توی سمت قبلیش با شرایط قبلی. بیایم تصور کنیم یک خانومی 9 ماه از محیط کار دور بوده، کارفرما وقتی فهمیده این خانم داره میره، مخصوصا اگر حالا شرایطش خاصم بوده باشه، یعنی توی جایگاهی بوده باشه که تصمیم گیرنده بوده و حالا جایگاه شغلی خوبی هم داشته باشه، اولین اتفاقی که بر کارفرما میفته اینه که خب این 9 ماه من چیکار کنم، یک نفر رو جایگزین کنم. طبق قانون باید وقتی که خانم برمیگرده کارفرما برش گردونه همون جایگاه قبلی دیگه.
درست.
خانم برمیگرده و میبینه یک نفر تا الان داشته کاراشو انجام میده و خب طبق معمول توی 9 ماه قطعا خیلی روتین شده و میتونه کارش رو انجام بده. 9 ماه هم از روتین کاری عقب افتاده،
دور بوده
و توش مشاغل مثلا که نیاز به بروز شدن داره 9 ماه زمان کمی نیست واقعا. آیا واقعا زنی که بعد از 9 ماه برمیگرده سر کار تو جایگاه قبلیشه با همه این چیزهایی که توضیح دادیم؟ من فکر نمی کنم. یعنی خیلی وقتا به نظرم اتفاق میفته که اون خانومی که برمیگرده عملا خیلی زمان و انرژی و فشار روانی تحمل میکنه تا خودش رو برسونه به جایگاهی که آدمهای دیگه خیلی راحت داشتن روتین این 9 ماه کاراشون رو میکردن و زندگیشون رو میکردن.
میدونی این رو یک مدلی از رنج من میبینم، یا رنج پاک میبینم، یا یک مدل از جبر میبینم که غیر قابل اجتنابه. من یه ویدئویی میدیدم که یه خانومی، یه ویدیو از این ویدیوهای اینستاگرامی که ساختن، یه خانم آقایی دارن میدوئن، خانومه با آقای همدوش هم دارن میرن، خانومه یه بچه اضافه میشه بهش،
میکشدش عقب.
حالا میکشدش عقب نه اینکه مثلا بخوایم منفی بهش نگاه کنیم،
بچه دلیلش نیست، یعنی بار منفی نداره اون آره، بچه دار شدنه، ولی خواه ناخواه
آره، سخت میشه، مثل پله های مثل اینکه اون پله هاش بلندتر میشه برای یه خانوم.
درست.
و بهتره که کارفرماها اینو ببینن. حالا یه نکته دیگه من به ذهنم رسید، با مدام این مرخصی های زایمان رو آسان تر کردن برای خانوم ها، یه ممکنه یکی از معایبش این باشه که ممکنه کارفرما حتی خانم استخدام نکنه.
بله.
یک کدوم از معایبش ممکنه این باشه. که بترسن خانم استخدام کنن. توی کتاب سنگ فرشهر خیابان از طلاست یه جایی میگه که کارفرماها به خانومها به چشم نیروی کار موقت نگاه میکنن، چون فکر میکنن که بیشتر خانومهای مجرد رو استخدام میکنن، چون خانومهای متأهل اینطوریه که این دو سال دیگه ازدواج کرده بچه دار میشه و میره و دو سال دیگه از دسترس من خارجه.
درسته.
و در مورد خانومها من وقتی داشتم این 1404 رو میخوندم درباره مرخصی زایمان که اینقدر خوب شده بود و اینقدر لذت بخش بود که اینقدر خوب شده بود، یه نگرانی پس ذهنم بود که نکنه کارفرماها بترسن و نیروی کار خانوم استخدام نکنن.
درسته. آره این واقعا یه نکته‌ایه که باید در نظرش بگیریم و به قول تو اجتناب ناپذیره، چون این روال زندگیه، یعنی نمیشه کاریش کرد. من داشتم صحبت میکردیم داشتم فکر میکردم یه ذره ما داریم فقط از سمت خانوم ها حرف میزنیم. یه بخشی از فشار شدید این فشارهای روانی شدید این اتفاق هم رو دوش آقایونیه، که مخصوصا آقایونی که خودشون تنها کار میکنن و هزینه های زندگی رو
سینای زندگی فقط بردوش
اونهاست و آیا واقعا اون حق اولادی که بهشون داده میشه متناسبه با هزینه های یک فرزندی که اضافه میشه به خانواده یا نه؟ این سوالیه که خوبه خودمون بپرسیم.
اون تازه برای کسیه که فکر کن داره از یک جای حقوق میگیره.
بله.
اون آقایی که داره کار آزاد میکنه یا مثلا کسی که داره روی موتور کار میکنه، بله، اون حق اولادم نمیگیره.
آره.
یا مثلا کسی که کار نظافتی میکنه به صورت آزاد، اون حتی بیمه هم نداره.
درست.
یعنی این جور افراد ما در نظر نمیگیریم حتی توی این لیستمون. ما داریم خیلی استاندارد و ایدئال نگاه میکنیم، در حالی که یک قشری هستن که هیچ کدوم از
بزرگی هم
آره قشر بزرگی هستن که هیچ کدوم از اینها رو ندارن.
و اینهایی که ما داریم میگیم دلایلیه که طبق جستجوهای ما پیدا شده برای اینکه آدمها چرا با وجود این طرحهایی که گذاشته میشه میل به فرزند بیشتر ندارن. به نظر میرسه که این سختی هایی که گفتیم یه بخشی از اون دلایلی باشه که خیلی از آدم ها احساس میکنن که جوابشون به این سوال هایی که ما پرسیدیم اینه که نه، شاید خوب باشه که فعلا روی این علاقمون به فرزنددار شدن سرپوش بذاریم و شرایط رو سخت تر از این نکنیم.
دقیقا همینطور. در حالی که توی طرح TFR برای بالا بردنش اومدن سیاست‌های مالی و حمایتی زیادی رو مد نظر قرار دادن، وام‌های ازدواج، وام‌های فرزندآوری برای فرزند دوم، مثلا برای فرزند دوم 60 میلیون وام در نظر گرفتن، برای فرزند سوم یه عدد خاصی، وام‌های مسکنی در نظر گرفتن در این زمینه،
معافیت‌های مالیاتی
در نظر گرفتن. ولی باز هم خیلی از اقشار مختلف، نه فقط قشر که ما داریم میگیم و استانداردی بود که دربارش حرف می‌زدیم، ولی اونها تن نمیدن به این قضیه و این خودش نشون میده که یک مشکلی هست دیگه، حتما یک مسئله این وسط هست، یک چیزی داره.
آره
یه چیزی دیده نمیشه این وسط. یه نکته جالبی که هست اینه که ما الان توی هفته جمعیت رو پشت سر گذاشتیم. 30 اردیبهشت روز جمعیت و 24 تا 30 اردیبهشت هم هفته جمعیت بود و شعار
امسالم فرزندان سرمایه های زندگی بودش
که بیلبورداش هم توی تهران میدیدیم که مثلا سه فرزند بودن اکثر بیلبورد ها.
یه سری شعاران بود همه برای ایران جوان که همون به همین اشاره کرده بودن که اگر TFR افت کنه ما به سمت ایرانی که سالمند بیشتری داره پیش میریم.
چون یه نکته‌ای که هست اینه که واقعا اینطور هست، یعنی TFR توی سال 2050 اگه با همین روال پیش بره ما به پیرترین کشور خاورمیانه تبدیل میشیم و اگه واقع بینانه نگاه بکنیم باید بدونیم که کشورمون به کشور پیری تبدیل میشه، یک سری معایب داره، مشکلات داره که گفتیم درباره صحبت کردیم، اما اینکه چرا و چطور
و چگونه نذاریم بیفته
این خودش داستان داره
دقیقاً و زیر ساخت میخواد.
آره و بهتر بریم سراغ این طرحی که TFR رو داره پوشش میده.
آره حتما حتما.
طرح خانواده، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که توی دنیا هم اجرا شده، که طرحیه که میاد درباره این صحبت میکنه که بیاد جمعیت رو به سمت، از سمت پیری به سمت جوانی ببره، یعنی سالخورده ها رو، تعداد سالخورده های آینده رو کمتر بکنه،
نیروی جوان و نیروی کار
آره،
بیشتر بکنه.
این توی ایران هم پیاده سازی شد، از سال 1390 که زنگ خطرش به صدا در اومد شروع شد دربارش زمزماش، ولی 1400 دیگه تصویب شد و دربارش شروع شد به انجام دادن یک مجموعه ای از کارها
که یک عالم منتقد و موافق
داره. اما چه کارهایی انجام دادن؟ کارهایی که دربارش انجام دادن جالبه و بهتره دربارش صحبت بکنیم.
حتما.
آره، یک کدوم از مهمترین کارهایی که دربارش انجام دادن اینه که اومدن وسایل پیشگیری از بارداری و از مراکز بهداشتی جمع کردن،
یعنی حالا توزیع رایگانشون متوقف شد.
ارائه رایگانشون که توی دهه 70 بود که باعث شده بود که اون TFR پایین بیاد.
آره.
حالا این ارائه رایگان نه فقط توی مراکز شهری، توی مناطق محروم هم بود.
بله.
توی مثلا دورترین روستا توی سیستان، بلوچستان و کوهگیلوی بویراحمد هم بود، اونجایی که دسترسی به اسکن مثلا یا سونوگرافی های خاص جنینم بودم، اومدن اونجا هم جمع کردن. همین شد که ما با یک سری از
عواقب و پیامدها
روبرو شدیم. یه سری نوزادهای نارس با سندرم‌های خاص، با بیماری‌های خاص، بارداری‌های ناخواسته در سنین‌های پایین
که اونم منجر می‌شد به خیلی‌هاش به سخت‌های غیرقانونی و غیرمجاز، که خب خیلی خود همین کلی عواقب داره، از نازایی گرفته، چون می‌رفتن جاهایی که پزشک متخصص نبود، محیط استریل نبوده و از نازایی‌های دائمی گرفته تا حتی مرگ مادر.
دقیقاً
پیامدهایی که پیش میاد برای بارداری های ناخواسته.
و اینکه مهمترین چیزی که اتفاق افتاد این بودش که اومدن یک مجموعه از آموزش هایی که درباره بارداری و پیشگیری از بارداری بود و از کتاب های درسی، رساله ها و مجموعه های آموزشی مراکز بهداشتی، مدارس و اصلا جاهای آموزشی حذف کردن
و به جاش در مورد
باروری و
فرزندآوری،
که همه اینها بازم ختم میشد به چی؟ بارداری های ناخواسته. چرا؟ به خاطر اینکه راه های پیشگیری رو توش آموزش نمیدادن، بیماری های مقاربتی، و دوباره میرسیدیم به چرخه معیوب سخت های ناخواسته، سخت های
غیر قانونی
که اونها میرفتن سخت های خانگی اتفاق میافتاد، و این اصلا نادانی که به همراه داشت خودش یک عامل خیلی مهمی بود توی این مسئله. اینکه تو میای دانشو از بچه ها، از یک سری از جوان ها میگیری فقط به خاطر اینکه اونها رو محدود کنی،
اونها رو ببری به سمت
چیزی که هدفی که خودت مد نظرته، در حالی که یک مجموعه از طرح‌های تشویقی میتونی به جاش داشته باشی.
دقیقاً. مثلا کشورهای دیگه الان این کارو انجام دادن. مثلا فرانسه ماهیانه 300 یورو به خانواده‌ها از ماه سوم بارداری تا 3 سالگی بچه کمک هزینه میده. یا مهد کودک رایگان داره برای بچه‌های زیر 3 سال. یا تخفیف مالیات داره برای خانواده‌های پرجمعیت که البته اینم توی طرح جوان جمعیت ما دیده شده. یا مثلا سوئد مرخصی زایمان 480 روزه داره که میتونه بین پدر و مادر تقسیم بشه و خب این به نظر من خیلی اتفاق خوبیه. یا حقوق کامل تو دوران مرخصی و مهد کودک های با کیفیت و کم قیمت که به نظرم نکته مهمیه، چون ما همین الان مهد کودک کم قیمت داریم ولی خب کیفیت اونجوری که میخوایم نیستش. یا مجارستان معافیت مالیاتی مادام العمر داره برای مادرانی که فرزندان بیشتری دارن. یا وام بدون بهره 30,000 یورویی برای خرید خونه داره که نتیجهش هم شده که نرخ باروری مجارستان از 1.2 به 1.6 رسیده و افزایش پیدا کرده.
ببین ما یه حذف برنامه تنظیم خانواده داشتیم، تنظیم خانواده که توی دهه 70 داشتیم و به تشویق خانواده تبدیل کردن، تشویق فرزند آوری داشتیم،
تشویق برای تشکیل خانواده و فرزند آوری
داشتیم. حالا این طرح حمایت از خانواده و طرح جمعیتی یه مجموعه منتقد داره. یک کدوم از عمده حرفایی که منتقدا میزنن اینه که میاد این آزادی‌های فردی و مخصوصا برای زنها محدود میکنه. آزادی فردیشون رو توی زمان فرزندآوریشون، توی مثلا تعداد فرزندآوریشون محدود میکنه، توی کمیت و کیفیتشون داره محدود میکنه. تمام اینها رو داره مطرح میکنه. یکی این که محدودیت دسترسی به خدمات پیشگیری از بارداری باعث میشه که همون بارداریای ناخواسته سخت، اینا حرفاییه که منتقدا دارن در این باره میزنن. که حرفایی به نظر من بی جایی هم نیستش.
یعنی باید در نظر گرفته بشه. آره. حتما این چیزی نیستش که بخوایم بگیم که وجود نداره. نگرانی هاییه که خب به جا هستش.
با در نظر گرفتن این که ببین با در نظر گرفتن این که آره درسته ما داریم تی اف آر پایینی رو تجربه میکنیم،
خب نتیجهش نتیجه خوبی نیست واقعا. آره. یعنی در نهایت اتفاقی که میفته اینه که فشار به فرزندانی که الان وجود دارن خواهد آمد.
آره،
و فشار
به فرزندان خودمون داره میاد،
به فرزندان خودمون میاد. و خب این اتفاق خوبی نیست، اتفاق خوشایندی نیست، ولی خب چه کنیم؟ یعنی حالا
ولی آیا این راهشه؟
آیا این کامله؟
این راهشه که این مسیر درستیه که ما بریم؟ این حمله حمله راه درستشه یا مثلا مسیر دیگه وجود داره واسه این برای این قضیه؟ مسیر دیگه هستش برای اینکه ما بریم تا بتونیم تی اف آر رو بالا ببریم، نرخ باروری رو بالا ببریم، سطح جایگزینی رو بالاتر از 2.1 ببریم.
دقیقا.
یعنی کاری بکنیم که مردم میلشون به فرزند آوری دوباره برگرده.
این حقیقت اینه که تجربه توی کل دنیا نشون داده به نظر من، که همینجور که ما سرچ کردیم و جستجو کردیم، تجربه تو کل دنیا نشون داده که طرح‌های ضربتی و ناگهانی شاید اونطوری که باید نتیجه نده، نتیجه مطلوب به همراه نداشته باشه. همونطور که الان ما امروز چین رو مثال زدیم، کره جنوبی هم به همین صورت هستش. اینها کشورهایی هستن که تی اف آر پایینی دارن و دارن سعی میکنن با طرح‌های این مدلی بیارنش بالا، ولی موفق نیستن. چرا؟ چون اون زیر ساختی که مورد نیازه وجود نداره. یعنی ما تا وقتی که شرایط رو برای فرزند آوری فراهم نکنیم با طرح‌های تشویقی کوتاه مدت یا با طرح‌های ضربتی، نمیتونیم امیدوار باشیم که این آسیبی که داره به جامعه وارد میشه آسیب به حق، یعنی واقعا کم بودن تی اف آر چیز نگران کننده یه برای هر جامعه ای، این آسیب به حق آیا میشه برطرف بشه با یه همچین راه حلی؟ فکر نمی کنم. یعنی نتایجی که ما داریم توی دنیا میبینیم این اتفاق رو رقم نمیزنه، در صورتی که اگر ما سعی کنیم زیر ساخت رو درست کنیم، واقعا اتفاقی که میفته اینه که خیلی از آدم‌ها دوست دارن که بچه دار بشن،
حداقل اینه که دوست دارن بچه‌شون یک خواهری داشته باشه، یه برادری داشته باشه،
یک خانواده گرم. ببین همون چیزی که ما روی بیلبوردها می‌بینیم، آدم‌های خندان خوشحال توی خانواده‌هایی که بالاخره تعدادشون بیشتر از دو تاست لااقل، برای خیلی ها خوشاینده.
نه اصلا تجربه خوشایند داشتن خواهر و برادر رو دوست دارن برای بچه خودشون هم تکرار کنن.
خیلی ها، این حالا نه همه، نه آره، نگیم همه، ولی خیلی ها دوست دارن. و فکر میکنم این که ما بخوایم به این قضیه اینطوری نگاه بکنیم که یک آسیب و آفتی وجود داره، چه کنیم که آدم ها خودشون بخوان که این رو برطرف بکنن، شاید خوب باشه که ما مسیر رو براشون هموار بکنیم و خودشون واقعا با علاقه برن به این سمت.
یه نگاهی هم که هست، یه ذره من نمیدونم دارم سیاه نگاه میکنم، یه نگاه ماشین جوجه کشی به زنانه توی این طرح. این که شما نگاه نکنی به این که این زن و این خانومی که داره فرزند آوری میکنه، چون اکثرا دهه 60 و 70 هستن، از سلامت جسمی و روانی کاملی برخورداره؟ آیا دچار افسردگی پس از زایمان شده؟ آیا ویتامین های کافی به بدنش رسیده؟ آیا مثلا توی شرایط مساعدی دچار مساعدی داره زایمان میکنه؟ آیا زایمانش در شرایط خوبی بوده زایمانهای قبلیش؟ آیا اصلا تونسته زایمانهای قبلیش رو درست به نتیجه برسونه
و پشت سر بذاره و حالا پیامد، حالا نگیم عواقب بار منفی داره، پیامدهاش رو که ما فصل اول صحبت کردیم
و چقدر بود پیامدهای زایمانهای اول و دومشون رو هنوز همراهشون بود و شما دوباره ازش فرزندان بیشتری میخواین بدون این که اونو در نظر بگیرید. انگار توی این تر زنان دیده نمیشن، حالا نه اینکه زنان شاغل دیده نمیشن، زنان خانه‌دار هم دیده نمیشن، به نفعی دیده نمیشن، اصلا سلامت جسمشون دیده نمیشه، سلامت روحشون دیده نمیشه، به عنوان حتی یک ماشینی که در قرار مثلا یک فرزندی بیاره دیده نمیشه و این درست نیست. و به نظر من برای همینه که این طرح شاید کارایی نداره، به خاطر اینه که انسان‌ها توش دیده نمیشن و بیشتر هدفه که توش دیده میشه و مسیر توش دیده نمیشه، مسیری که قراره طی بشه و به اون هدف برسه
درست
دیده نمیشه توی این مسئله. البته که این طرح یه سری موافقان داره که حرفاشون قابل تعمله
تقیقا.
و میشه شنید و میشه دربارش فکر کرد.
یکی از دلایلی که دارن موافقان بحث، به غیر از همین بحث پیری جمعیت و بحث تامین اجتماعی جمعیت و حالا بحران جمعیتیه که بازنشسته های زیادی ایجاد میکنه، یه بخشش اینه که معتقدن که اون هسته خانواده در واقع داره انگار از بین میره، اون بنیان خانواده انگار داره کم رنگ میشه. این چیزیه که خب خیلی از موافقان بهش تاکید میکنن که وقتی که فرزندی نباشه به مرور این بنیان خانواده سست و کم رنگ میشه.
و اینکه مدت‌های طولانی بود که مسئله جمعیت از دستور کار دولت و مجلس دور بود و الان مدتیه که مسئله جمعیت دوباره به دستور کار مجلس و دولت
جدیتر
نگاه شده و خودش خیلی مسئله مهم و پررنگیه که دارن درباره صحبت میکنن و مسئله امنیت ملی، هویت اسلامی ایرانی که دارن دربارش صحبت میکنن، موافقان در این باره ها هم دارن حول و حوش این هم دربارش صحبت میکنن و بهش میپردازن دیگه.
همونطور که شنیدین این موضوع فقط یه بحث جمعیتی یا پزشکی نیست. پای اقتصاد، فرهنگ، سبک زندگی، سیاست گذاری یا حتی آینده امنیت و پایداری اجتماعی هم وسطه.
حالا با تمام این اوصاف، فرزندآوری یک مسئله شخصیه یا اجتماعی؟
اون چیزی که واضحه این تصمیم شخصی ما روی تمام ابعاد اجتماعی جامعه تأثیر گذاره و ما چه تصمیم بگیریم تعداد زیادی فرزند داشته باشیم و چه تصمیم بگیریم فرزندی نداشته باشیم، عواقب این تصمیم مستقیما متوجه جامعه‌مون خواهد.
بنابراین اگر قرار انتخابی بکنیم باید بر پایه داده، آگاهی و گفتگوی آزاد باشه.
ما توی این فصل تلاش کردیم بدون قضاوت حرفای مختلف رو بشنویم و عوامل مختلف رو بررسی کنیم. قضاوت نهایی با شما.
ممنون که ما رو شنیدید. اگر این قسمت براتون مفید بود خوشحال میشیم که پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید. ما رو در کست باکس، شنوتو و پادگیر میتونید دنبال کنید. صفحه اینستاگرام ما به آدرس 52hz.podcast رو هم فالو کنید.
اگه نظری، تجربه یا نقدی هم دارین حتما برامون بفرستید.